کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر، خیلی متشکرم. روز اول هفته. خب اگر صحبتی نیست آقای حمید، بریم سراغ ادامه کتاب زنگ موسیقی.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر، با اجازه. یکی هم جوانی بود به نام حمید که به اروپا آمده بود و در سوئد پناهنده شده بود، به این امید که برادر بزرگترش مجید را پیدا کند و به دیدنش برود. آدمی بود سربزیر و خجالتی، با خاطره‌های غم‌انگیزی از دوران کودکی و نوجوانیش که جلوی زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت می‌رفته، همراه پدر و مادرش که به ملاقات مجید می‌رفتند. او برادرش را هیچ وقت از نزدیک و درست و حسابی ندیده بود، اما او را قهرمانی می‌دانست که سالها در زندان بوده، بر مواضع و عقایدش ایستاده، مقاومت کرده و بعد که آزاد شده و از ایران گریخته و او در حسرت دیدار برادر باقی مانده و پدر و مادرش او را با زحمت زیاد به خارج فرستادند، به جایی که او امید داشته رد پایی از برادرش پیدا کند. اینها اطلاعاتی بود که از ناصر شنیده بودم هنگامی که می‌خواست من و حمید را با هم آشنا کند. ناصر پشت میزش نشسته بود و با کامپیوترش ور می رفت و من کتابی را ورق می زدم. حمید از من پرسید که در چه رابطه زندانی شده ام و پناهندگی گرفتم. گفتم من هیچ وقت زندانی نبودم و به جایی پناهنده نشدم. او با نگاهی مشکوک به من خیره شد و پرسید یعنی شما عضو یا هوادار هیچ سازمانی نیستید؟ گفتم نه. از او پرسیدم شما چی؟ گفت که از هواداران مجاهدین است و نظرم را درباره آنها خواست. گفتم راستش هیچ وقت از عقاید آنها سر در نیاوردم که دنبال چی هستند. او گفت دنبال مقاومت و مبارزه تا پیروزی، پیروزی بر جمهوری اسلامی. گفتم آنها که از سالها پیش هوادار دو آتشه خمینی بودند، برایش سرود خمینی امام، خمینی امام درست کردند و در سالهای اول انقلاب حامی جمهوری اسلامی بودند. بعد از او پرسیدم حالا در صورتی که پیروز شدید یا پیروز شدند چه جامعه‌ای می‌خواهند بسازند؟ منظورم را نفهمید. گفتم منظورم این است که در آن جامعه بی طبقه توحیدیشان مردم چه کارهایی باید بکنند یا نکنند. مثلا در جامعه های سوسیالیستی میگویند هر آدمی باید وظیفه اجتماعیش را انجام دهد، فلان ساعت کار کند، بعد آزاد است هر کاری دلش خواست بکند، میتواند برود کلیسا، مسجد، کنیسه، میتواند بروند شب تا صبح برخصند یا نماز شب بخوانند. تو گفت ما هم همینطور. من پرسیدم یعنی آدم ها رو مجبور نمی کنید مثلا نماز بخوانند یا روزه بگیرند؟ گفت نه. و من گفتم پس شما به یک معنا سوسیالیست هستید؟ گفت بله. و من پرسیدم پس چرا مجاهدین این را به صراحت اعلام نمی کنند؟ یا در کتاب‌ها و نشریه‌هاشان نمی‌نویسند یا در تلویزیونشان نمی‌گویند؟ تو گفت ما این حرف‌ها را یک جور دیگر می‌گوییم، با استفاده از آیات قرآن، احادیث، جملات نهج البلاغه، با مثال زدن رفتار کسانی مثل ابوذر غفاری که به نظر ما نمونه است از یک مسلمان انقلابی، یک مجاهد واقعی. گفتم پس جمهوری اسلامی حق دارد که آنها را منافق و التقاطی می داند؟ او از حرف من خوشش نیامد و با لحن قاطعی گفت: برادر من منافق نیست، مجاهد است. سالها در زندان بوده، هم در زمان شاه و هم در رژیم آخوندی که بعد مجبور شده بیاید خارج. پرسیدم: حالا برادر شما کجاست؟ از او خبر دارید؟ گفت: نه، از وقتی رفت، یعنی به خارج آمد، هیچ خبری از خودش نداد، نه تلفنی کرد و نه نامه‌ای فرستاد. من همینجا دنبالش گشتم اما پیدایش نکردم. از چند نفری شنیدم که شاید رفته به کمپ اشرف. یک بار هم رفتم آنجا با دایی. خیلی ها آمده بودند از جاهای مختلف اما جوابی به ما ندادند، فقط سنگ پرت کردند از داخل کمپ. هر روز آدم‌های جوراجوری به کتاب فروشی ناصر می‌آمدند، آدم‌هایی که از دولت سوئد کمک هزینه می‌گرفتند و برای خودشان هم کسب و کاری را انداخته بودند، بوتیک، آرایشگاه، کبابی یا قصابی برای مسلمان‌ها با گوشت‌های ذبح اسلامی. در میانشان مرد ساده‌ای بود با قامتی 2 متری به نام حاتم آقا که همیشه کت و جلیقه چرمی و سیاه رنگ به تن داشت و کلاه لب پهن سیاهی بر سر، از آن کلاه‌های کابویی که مرا به یاد گاری کوپر می‌انداخت. حاتم آقا در ایران پس از جدایی ناگهانی از همسرش چنان به افسردگی افتاده بود که سر به پناهندگی زده بود و از گوتنبرگ سر در آورده بود. مردی بود احساساتی و دوست داشتنی که ناصر به جهاتی تشخیص داده بود برای تماشای بخش‌های دیگری از گوتنبرگ می‌تواند بهترین راهنما و تور لیدر من باشد. و حاتم آقا هر روز پس از صرف صبحانه مختصر خودش را به ما می‌رساند و در اوایل بعد از ظهر به کتاب فروشی می‌آمد. از آنجا پیاده راه می‌افتادیم و در خیابان‌ها و محله‌ها پرسه می‌زدیم و بعد به دیسکوها و کافه‌های شهر می‌رفتیم. کافه‌هایی که برعکس کافه‌های تهران به جای آنکه یک زن روی صحنه آواز بخواند یا برقصد و بقیه دور میزها مشروب بخورند و تماشا کنند، همه میرقصیدند و تک و توکی مثل من و حاتم آقا کنار میزهای کنار دیوار مینشستند و مشروب میخوردند. حاتم آقا گاهی با همان ظاهر گاری کوپریش به وسط میرفت و میکوشید از میان زنهای در حال رقص یکی را به تور بزند. حاتم آقا آدم کم حرفی بود و در آن گردش ها به جای هر توضیحی عبارت به اصطلاح را به کار می برد. اگر جلوی موزه می رسیدیم می گفت: اینجا هم به اصطلاح موزه است. اگر در پارکی میان گلها و درختها قدم می زدیم یادآوری می کرد: اینجا هم به اصطلاح پارک است. یا سر شبی که مرا در خیابانی باریک به یک سکس شاپ برد و هنگامی که من داشتم پشت جلد بعضی از کالاهای فروشگاه اسم پورنو استارهایی مثل سیلویا سینت، الکسیس تگزاس، تراب پاتریک را می‌خواندم، با لحن آرام و نجواگرانه گفت: اینها هم فیلم‌های به اصطلاح سوپر است. او حتی درباره چیزهایی برایم توضیح می‌داد که به توضیحات هیچ تور لیدری نیاز نداشت. مثل بعد از ظهری که از یک بازار روز دیدن می‌کردیم و به کنار بساطی رسیده بودیم که سبزی و سیب‌های سفید و سرخ داشت و او دستش را دراز کرد و با انگشت کشیدش گوشه‌ای را نشانم داد و گفت: اینها هم به اصطلاح تخم مرغ است. من همیشه در پی توضیحات او می‌کوشیدم با بیان جمله یا عبارتی شگفتی خودم را ابراز کنم. چه جالب، اینجا پارک است، عجب موزه بزرگی. چه تئاتر خوب و سردر قشنگی، چه تخم مرغ‌های سفیدی. دلم نمیخواست او فکر کند من به حرفها و توضیحاتش توجهی ندارم یا قدر همراهیش را نمیدانم، اما روزی رشته کار از دستم بیرون رفت و او را رنجاندم. من و حاتم آقا پس از یک گردش دلنگیز قدم زنان وارد میدان بزرگ و باشکوهی شدیم که در دو طرفش فروشگاه‌های کوچک و بزرگ و میخانه و رستوران بود و روبرویش عمارتی عظیم و تماشایی با جلوخانی گسترده که 10-12 پله‌ای بالاتر از سطح میدان بود و در آن 30-40 نوازنده زن و مرد با سازهاشان ایستاده یا کنار سازهاشان نشسته بودند. من با آن صحنه‌ای که با دقت و ظرافتی هنرمندانه نورپردازی شده بود خیره شده بودم. از هر گوشه میدان زنها و مردهای پیر و جوان می آمدند، شانه به شانه، لیوانهای آبجو به دست. همه شاد و سرحال بودند و چشم به صحنه داشتند. من هم حال خوشی داشتم. پیشترک با حاتم آقا در کافه یکی دو پیکی زده بودیم. از تعداد سازها و ظاهر نوازنده ها پیدا بود که کنسرتی از موسیقی کلاسیک در پیش است. برنامه‌ای که می توانست عیش من و حاتم آقا را کامل کند. نوازنده ها داشتند سازهاشان را کوک می کردند و من گوشهایم را تیز کرده بودم تا حدس بزنم چه می خواهند بزنند. در این فکر بودم که هرچه بزنند می توانم درباره‌اش چیزهایی برای حاتم آقا بگویم. احساس آن روزهای دوره جوانیم را داشتم که چندین روز پیاپی برای تماشای آهنگ بی پایان تنها به سینما سعدی می رفتم و گاه و بیگاه در آن سالن خلوت میان صندلی‌های فیلم برای ارسلان که در کنارم بود و نبود درباره فرانس لیست و شوپن و پاگانینی حرف می زدم. خوشحال بودم که پس از سالها باز هم می توانم برای ارسلان که حالا در قد و قواره حاتم آقا کنارم ایستاده بود درباره موسیقی حرف بزنم. این بار درباره موریس راول و بولروی زیبای او. روی سکوی میدان اعضای ارکستر آماده شده بودند و من دریافته بودم چه می خواهند بزنند. کاری که برایم چندان مشکل نبود. من بارها بولروی راول را شنیده بودم که ملودی هیجان انگیزش آنقدر با گونه گونی های نو به نوش تکرار می شد که یادم مانده بود و به آسانی یادم می آمد. پیش از آن که ارکستر کارش را شروع کند، مرد جوانی روی صحنه آمد تا اعلام برنامه کند و در همان لحظه حاتم آقا با لحن تور لیدرانه بی تفاوتش گفت اینجا هم به اصطلاح میدانی است که بعضی روزها عده‌ای می آیند و سر و صدایی به پا می کنند. من گفتم می دانم حاتم آقا. اینها می خواهند قطعه ای را اجرا کنند به نام بولرو که از کارهای معروف موریس راول موسیقیدان فرانسوی است. حاتم آقا گفت پس شما زبان سوئدی رو بلدی و این همه وقت نگفته بودی؟ من گفتم که زبان سوئدی نمیدانم. اما او قانع نشد و بازجویانه از من پرسید پس چطوری حرفای اون مرتیکه رو فهمیدی؟ و بازجویانه تر از پیش ادامه داد حرفایی که من پس از سالها زندگی در اینجا نمیفهمم. رویم را به او برگرداندم تا بگویم زبان سوئدی نمی دانم، فقط موریس راول را می شناسم و زبان بولرو او را می دانم. اما حاتم آقا را افتاده بود و داشت لابلای جمعیت از میدان بیرون می رفت. نمی دانستم حاتم آقا از چه چیز رنجیده بود که به حال قهر افتاده بود. من هم از رفتارش خوشم نیامده بود. دلم می‌خواست او به خاطر من در میدان می‌ماند تا دست کم به نخستین قطعه کنسرت گوش دهیم. به بولرویی که بارها گوش داده بودم، آنقدر که وقتی صدای سازها را شنیدم فهمیدم چه می‌خواهند بزنند. دیگر نیازی نداشتم که بدانم اعلام کننده برنامه به چه زبانی حرف می‌زند و چه می‌گوید، اما حاتم آقا فکر کرده بود من زبان سوئدی می‌دانستم و به او نگفته بودم. شاید خیال کرده بود به او دروغ گفته بودم و در پیش نتیجه گرفته بود. پس لابد خیلی چیزهای دیگر را هم از او پنهان کردم و می کنم. او پیشا پیش می رفت بیان که لحظه‌ای برگردد و به من نگاه کند تا من برایش توضیح بدهم که من صدها بار به موسیقی باخ و بتوون و برامس گوش دادم، بیان که زبان آلمانی را بدانم. سالها عاشق آهنگسازی دوراژاک بودم، از سمفونی ها و کنسرتوارش، از رقص های اسلاوش لذت بردم، بیان که حتی کلمه زبان چک بدانم. با موسیقی ادوارد گریک سفرهای سرد و پربرف کردم و با سویت پرگینت او در دنیای افسانه‌ای کرول ها پرسه زدم، بیان که کلمه زبان نروژی به گوشم خورده باشد. حاتم آقا بیان که رویش را برگرداند رفت و رفت تا به اول خیابانی رسید و ایستاد و به من گفت که آن خیابان را تا ته بروم و به دست راست بپیچم تا به خیابانی برسم که به اصطلاح کتاب فروشی ناصر است، و برگشت و دور شد. من در آن خیابان دراز راه افتادم و هنوز در این فکر بودم که چرا حاتم آقا از من رنجید؟ چرا نماند تا با هم در آن کنسرت شرکت کنیم؟ چرا ناگهان رفت و مرا در تنهایی رها کرد؟ اما کمی بعد حاتم آقا را فراموش کردم و با یادآوری بولرو موریس راول در آن خیابان قدم زدم و سرانجام خودم را به کتاب فروشی رساندم. ناصر داشت در موزهش را میبست. از دیدنم شگفت زده شد، چون هر شب من و حاتم آقا پس از پرسه زدن به دیسکوها و میگساری در کافه ها هر جا که بودیم به ناصر زنگ میزدیم و او جوان مردانه میامد و ما دوتا را جمع میکرد. اول حاتم آقا را میرساند و بعد مرا به خانهش میبرد. آن شب وقتی به خانه رسیدیم، اقدس خانم همسر ریز نقش ناصر هم از آمدن زود هنگام من تعجب کرد. ماجرای آن روز و کنسرت هوای آزاد و دلخوری ناگهانی حاتم آقا را برایش تعریف کردم. اقدس خانم خندید و ناصر گفت حاتم آقا آدم خوب و بامعرفتی است، اما از این جور موسیقی ها و کنسرت ها سر در نمی آورد. بعد در اتاق کار ناصر نشستیم و با ماهی هایی که اقدس خانم سرخ کرده بود جرعه جرعه نوشیدیم و ناصر آهنگ های خاطر انگیزی را گذاشت که روی کامپیوترش داشت. در میانشان چند آهنگ قدیمی بود که من سالها پیش شنیده بودم. یکیشان تصنیفی بود که پروانه با صدایی گرفته و غم انگیز می‌خواند. شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان، زین شبهای تار مانده یادگار راز بیشمار بحر عاشقان. آن را در فیلم می شنیده بودم به همان نام شبهای تهران، که یکی از نخستین فیلم هایی بود که با ارسلان رفتیم و دیدیم در سینما هما سر چهارراه استانبول نادری. آهنگ دیگری که آن شب پس از سالها شنیدم تصنیف شبهای میگون بود که در آن غزال می‌خواند شبهای میگون خوش منظره دارد، عشق دیرین را در خاطرم آرد. آن را روزی در نوجوانی از رادیو شنیده بودم و با خاطره تنها سفرم به میگون به هم آمیخته بود. سفر یک روزه‌ای که به شب یا شبهای میگون نرسید. در آن روزها خانواده های تهرانی برای گریز از گرمای تابستان به شمیرانات می رفتند. به اوشان، فشم، زردبند یا پسقلعه، پلنگچال، سربند و باقی پر از درخت های توت و گردو و میوه های تابستانی کرایه می کردند و تا نزدیکی های مهر و آغاز سال تحصیلی در آنجا می ماندند. روزی در چله تابستان ارسلان گفت که می خواهد با مادرش به میگون برود و از من خواست که همسفرشان شوم. سونا خانم هم گفت که اگر بروم به همه من خوش می گذرد. به او، به ارسلان، به من، و تأکید کرد که باید صبح زود حرکت کنیم. هر سه صبح زود حرکت کردیم و با اتوبوسی دماغدار به میگون رفتیم. سونا خانم پرسان پرسان راه افتاد و من و ارسلان در پیش می رفتیم و حرف می زدیم. از همان حرفهایی که در اتوبوس زده بودیم، از کارهایی که می توانستیم در باغ و میان درخت ها بکنیم. از درخت ها بالا می رفتیم، توت می خوردیم و گردو می چیدیم. به در باغی رسیدیم. پیرمردی در را باز کرد. صدایی از درون باغ پرسید: چیه مراد؟ و مراد در جواب آن صدا خبر داد که خانم می آمده و با او کار دارد. بعد مرد چاق و خوش قیافه جلو آمد که اول از دیدن سونا خانم خوشحال شد، اما وقتی من و ارسلان را دید قیافش در هم رفت و از سونا خانم پرسید: چرا با بچه اومدی؟ سونا خانم لحظه ای ساکت ماند و این پا و آن پا کرد و بعد رو به من و ارسلان گفت: اینجا نیست، عوضی اومدیم، و راه افتاد. در کوچه های باریک و پیچ در پیچ، در کنار جوی پر آبی که سرازیر بود، در سایه درخت هایی که پر از میوه بود، آنقدر رفتیم تا به جایی رسیدیم که آب از میان صخره ها بیرون میزد. سونا خانم پای چشمه نشست و من و ارسلان از شاخه های درخت هایی که دستمان به آنها میرسید گیلاس، آلبالو، سیب میچیدیم و میخوردیم. بعد مقداری هم برای سونا خانم چیدیم و بردیم. او کفشهایش را درآورده بود و پاهایش را در جوی باریک پای چشمه فرو برده بود. من و ارسلان هم نشستیم و پاهامان را در جوی فرو بردیم که مثل اشک چشم آب آن صاف بود. سونا خانم یکی دو گیلاس برداشت و به دهان برد و گفت: چرا هیچی با خودمون نیاوردیم؟ بعد از آنجا راه افتادیم. به کوچه های دیگری رفتیم که مردم دور هم نشسته بودند. کنار جوی ها بساط پهن کرده بودند، چادر زده بودند، هندوانه ها و شیشه های نوشابهشان را توی آب گذاشته بودند. به کبابی رفتیم و کباب خوردیم. بعد از ظهر راه افتادیم و از آدم های محلی مقداری توت و گردو خریدیم و به خانه برگشتیم. سونا خانم برای من غذا آورد. از شیشهی برای خودش نوشابه ریخت و برای من آواز خواند و رقصید. یکی از آنها تصنیفی بود قدیمی از غزال که قبلا نشنیده بودم. چرا مخمل نمی پوشی؟ چرا با ما نمی جوشی؟ مگه مخمل زری چنده؟ سرت با دیگری بنده؟ الا ساقی یا می بیار، مطربا نی بزن، پس برو پیش بیا، ناز نکن غیر بیا. تا چندین روز از حاتم آقا خبری نشد و من بدون تور لیدر ماندم. روزها در کتاب فروشی می نشستم و کتاب می خواندم و گاهی با ناصر در خیابانهای دور و اطراف قدم می زدیم. خیابانهایی که هر روز به مناسبتی یا بهانه‌ای پر از آدم بود. آدمهایی از پیر و جوان و زن و مرد که سوار بر دوچرخه از دور می آمدند و در انتهای خیابان به سوی خیابانهای دیگر می پیچیدند، یا با شلوارهای کوتاه و تیشرت‌های رنگارنگ در یک مسابقه آزاد پیاده‌روی از جلوی چشم آدم‌های دیگر می‌گذشتند که مثل من و ناصر در پیاده‌رو به تماشا ایستاده بودند و به آهنگهایی گوش می دادند که از همه سو بلند بود. و شبها وقتی ناصر کتاب فروشی را می بست با هم به خانه می رفتیم و می نشستیم و به موسیقی گوش می دادیم یا فیلمهایی را تماشا می کردیم که در ایران مجوز نمایش نگرفته بود، تا آنکه شبی ناصر خبر داد حاتم آقا تلفن زده و من و او را به نهار دعوت کرده است. نزدیک ظهر با ناصر به خانه حاتم آقا رفتیم. من در این فکر بودم که آن دعوت به نهار میتواند فرصتی باشد تا حاتم آقا را از سوء تفاهم پیش آمده درآورم و به او ثابت کنم حتی کلمه زبان سوئدی هم نمیدانم. اما حاتم آقا با چنان خوشرویی مهمان نوازانه‌ای از ما استقبال کرد که انگار چیزی از قهر کردنش در آن میدان به یادش نمانده بود. ما وارد فضای کوچکی شدیم که هم حال ورودی بود و هم سالن پذیرایی با آشپزخانه‌ای در یک ضلعش. حاتم آقا دو مهمان دیگر هم داشت که آنها را به ما معرفی کرد. اینکه حمید آقا به اصطلاح پسر خواهرمه، این یکی هم منصور خان خودمونه، آقای منصور تهرانی که به اصطلاح اهل موسیقی و اینجور کارهاست. من با آنها دست دادم و رفتم روی مبل کهنه‌ای کنار میزی نشستم که رویش چندین قاب عکس بزرگ و کوچک بود. بزرگترینشان عکسی بود از حاتم آقا در لباس دامادی با کراوات قرمز و کتی مشکی که مثل برجی بلند و خندان دستهایش بر شانه‌های زنی بود که لباس عروسی به تن داشت و تورهای سفید و نازک دور سرش روی دستهای حاتم آقا ریخته بود. حمید را پیش از آن در کتاب فروشی ناصر دیده بودم. همان جوان انقلابی پرشوری بود که من با حرفایم او را رنجانده بودم. او هم مثل داییش قد بلند بود و کم حرف. دیگری منصور تهرانی بود که ناصر او را می شناخت و پیش از آن به من گفته بود که در گوتنبرگ زندگی می کند و من مشتاق دیدارش بودم. حاتم آقا در گوشه اتاق سرگرم پخت و پز بود و حمید کنارش ایستاده بود تا به داییش کمک کند. من هنوز به یاد آن روز میدان و قهر ناگهانی حاتم آقا بودم که مرا از شنیدن بولرو زیبای موریس راول محروم کرده بود. اما حالا می دیدم که پس از روزها مرا به خانهش دعوت کرده تا من بتوانم منصور تهرانی را ببینم.